هاش رو میگویم که دیگر نمیتواند. اتفاقی که طی یک هفته شاهد بودیم که آسمان اراضی اشغالی و رژیم صهیونی بدل به یک اتوبان برای موشک‌ها و پهپادهای ایران شده. پرسش رو میخوام با شما مطرح کنم، پاسخ اون رو در فصلی شنیداری به شما تقدیم خواهیم کرد. این پرسش فنی است، اینکه چه تفاوتی میان رادار و لانچر، مرکز فرماندهی و میزان تأثیرگذاری در حوزه کور شدن چشم رادارها داره. سامانه موشکی تاد آنچنان که خدمتون اشاره کردن با مکانیزم‌های فوق پیشرفته و تکنولوژیک بنابر ادعای ایالات متحده و رژیم قاسم صهیونی کار می‌کنه و بجز این رادار و بجز این سامانه رادار پیشرفته ANTPY-2، دو راداری که برای اولین بار در العدید قطر مورد اصابت قرار گرفت که به اصطلاح به اونها ساخته های ریتون هم کمپانی بزرگ اسلحه سازی ایالات متحده امریکا میگویند، آسیب پذیرترین بخش برای لطمه زدن به سامانه موشکی تاد همین رادارهایی بود که خدمتتون عرض کردم. پس تفاوت میان مسئله ای به نام اصابت به رادار با لانچر دو مسئله متفاوت است و مرکز فرماندهی سنتکام در مرکز فرماندهی ایالات متحده آمریکا در منطقه به نام سنتکام توضیح میده و نشان میده که چطور از بین رفتن رادار به منزله کور شدن و از کار افتادن کل سامانه تاده. اینها تمام این موارد رو غیر قابل تحقق میدانستند، اما جوانان و دانشمندان این سرزمین، نیروهای مسلح کشورمون چه در بخش هوافضای سپاه، نیروهای آبی خاکی ارتش و تمام آنهایی که از این حریم وطن ایران دفاع میکنن، تمام اون ناممکنها رو به فاصله کمتر از یک هفته ممکن کردن. میخوام شما رو دعوت بکنم بشنوید روایتی شنیداری رو از هدف قرار دادن دقیق رادارها در نقاط مختلف تشریح شده در این بخش صوتی، دستاوردهایی که در مقایسه با جنگ 12 روز اون رو تحلیل میکنیم.
یکی دیگه از مهمترین اهداف مورد اصابت قرار گرفته سامانه دفاعی تاد هست. این دفعه برخلاف جنگ 12 روزه، هم منابع عربی کشورهای حاشیه خلیج فارس هم تصاویر ماهواره‌ای که بیرون اومد اصابت‌ها رو تایید کردن. تو جنگ 12 روزه تنها یه فیلم بیرون اومد که یه موشک به یکی از لانچرهای سامانه تاد اصابت میکنه که توی تل‌آویو توی منطقه کریا قرار داشت، و فیلم دیگه هم که از هک دوربین‌های مدار بسته به دست اومده بود اصابت رو به نزدیکی مرکز فرماندهی سامانه تاد نشون میداد که منابع عبری اظهار نظری در موردش نکردن. اما این بار 4 تا سامانه تاد مورد اصابت قرار گرفته. البته دقیق بخوام بگم رادارهای 4 تا سامانه تاد در اصل هدف قرار گرفته و از بین رفته. حالا تفاوت اینها چیه؟ راداراش با لانچر و مرکز فرماندهی چه فرقی داره؟ آیا رادار آسیب ببینه چقدر به خود سامانه آسیب میرسه؟ همه این سوال ها با تشریح اجزا و توضیح نوع عمل کرد سامانه تاد مشخص میشه. بریم ببینیم که اصلا تاد چی هست و چی کار میکنه. تاد مخفف ترمینال های آلتیتود ایریا دیفنس هست که به معنای سامانه دفاع منطقه‌ای در ارتفاع بالاست. این سامانه توسط شرکت لاکید مارتین به عنوان پیمانکار اصلی ساخته شده و شرکت ریتیون سازنده رادار پیشرفته اون، یعنی ANTPY-2 هست که ما با همین رادار کار داریم. 4 تا از این رادارها که برای 4 تا سامانه مختلف تاد توی 4 نقطه متفاوت تو منطقه بودن مورد اصابت قرار گرفته. یکی از اینها توی پایگاه موفق السلطی اردن بوده، یکی دیگه تو شاهزاده سلطان عربستان سعودی و 2 تا رادار هم توی پایگاه ارویس امارات متحده عربی که به فاصله 1-2 روز مورد اصابت قرار گرفتن. احتمالاً برای 2 تا سامانه مختلف و جدا بوده، هرچند که اعلام کرده بودن قبل جنگ که 1-2 سامانه تا به امارات آورده شده و یکیش فقط عملیاتیه. خب بریم سراغ کلیت و کارایی تاد و رادارش. تاد یه سامانه پدافند موشکیه که مخصوص مقابله با بالستیکای کوتاه برد، میان برد و متوسط طراحی شده. ویژگی تاد و مهم بودنش نسبت به بقیه سامانه های پدافندی اینه که میتونه موشک های مهاجم رو هم داخل جو زمین یعنی آندو اتمسفریک و هم در خارج از جو زمین یعنی اگزو اتمسفریک رهگیری و نابود بکنه. یه باتری کامل تاد، اصطلاحا به کل این سامانه ها میگن باتری، از 4 تا جزء اصلی تشکیل شده. اولین قسمت موشک رهگیر اینترسپتور تاد، یه موشک تک مرحله‌ای با سوخت جامده که نوک اون یه قطعه بسیار پیشرفته به اسم کیل وسیکل قرار داره. کیل وسیکل چیه؟ تصور کنین یه توپ بولینگ رو با سرعت 8 برابر صوت یعنی 8 ماخ به سمت یه توپ تنیس پرتاب بکنین. برخورد این دوتا توپ تنیس رو کاملا متلاشی میکنه. کیل وسیکل تقریبا یه همچین کاری میکنه. این قطعه با هدایت فروسرخ یا همون مادون قرمز خودش رو به موشک هدف میکوبه و اون رو با انرژی جنبشی زیادی نابود میکنه. تاد برخلاف پاتریوت کلاهک انفجاری نداره و صرفا با برخورد فیزیکی که نظامی ها اصطلاحا بهش میگن هیت تو کیل هدف رو منهدم میکنه. بخش بعدی پرتابگر یا همون لانچر هست. هر پرتابگر تاد یا لانچرش روی یه کامیون قدرتمند PLS سوار شده. هر لانچر میتونه 8 تا موشک رو حمل بکنه و یه باتری کامل تاد شامل 6 تا 9 لانچره و در مجموع 48 تا 72 تا موشک داره. هر لانچر هم حدود 30 دقیقه زمان نیاز داره تا دوباره بارگیری بشه. اما مهمترین قسمت تاد رادار اون هست. ANTPY2 یه رادار قدرتمند از نوع آرایه فازیه که توی اپیزودی که در مورد رادارهای زود هشدار فرا افق نگر و همینطور سیستم ارتباط ماهواره‌ای صحبت کردیم، اونجا توضیح دادیم که آرایه فازی یعنی چی. این رادار توی باند X کار میکنه. حالا توضیح بدیم که باند X یعنی چی. امواج رادیویی باند X طول موج کوتاهی دارن، یعنی حدود 2.5 تا 3.5 سانتی متر. این یعنی رادار میتونه تصویری بسیار دقیق و با وضوح بالا از هدف داشته باشه. اگر رادار زود هشدار فرا افق نگر ANFPS 132 که توی العدید قطر مورد اصابت قرار گرفت رو یه تلسکوپ در نظر بگیریم که یه نقطه رو از فاصله دور میبینه، رادار تاد مثل یه میکروسکوپ میتونه تشخیص بده اون نقطه یه موشک واقعیه یا یه شیء فریبنده. حالا بریم یه مقدار بیشتر در مورد این رادار صحبت بکنیم و فوکوس بکنیم روش، چون خیلی مهمه. چشم سنتکام و چشم این سامانه در اصل همین راداره و بدون اون بقیه اجزا عملا از کار میفتن و بلا استفاده میشن. ویژگی این رادار برد بلند اون تو مقایسه با بقیه سامانه های پدافندی موشکی هست، یعنی یه چیزی بین 870 تا 3000 کیلومتر برد داره. این رادار از چیزی حدود 25000 تا 350000 ماژول فرستنده و گیرنده تشکیل شده و متحرکم هست، یعنی قابلیت این رو داره که روی کامیون سوار بشه و حرکت بکنه و در حال حرکت کار رصد رو انجام بده تا احتمال پیدا کردنش و هدف گرفتنش به شدت پایین بیاد. این رادار تو دو حالت کار میکنه. حالت پیش رو که تو این حالت رادار به سمت کشور دشمن مثلا ایران نشونه میره و موشک ها رو همون لحظه پرتاب شناسایی میکنه و اطلاعاتش رو به سامانه های دیگه ای مثل نافای آمریکایی یا جنگنده های F-35 میده. تو این حالت اصطلاحاً میگن رادار نقش چشم دوربین رو داره. حالت دیگه عملکرد رادار توی حالت پایانه هست. توی این حالت رادار به سمت عمق یعنی به سمت منطقه تحت حفاظت نشونه میره و موشک هایی رو که به سمت هدف میان رو ردگیری میکنه و اون موشک‌های مخصوص خودشو که گفتیم موشک‌های فیزیکی و یعنی بدون کلاهک انفجاریه رو به سمتشون هدایت میکنه که تو این حالت اصطلاحاً نقش فرمانده آتیش رو ایفا میکنه. جزء چهارم و آخرین قسمت سامانه تاد مرکز فرماندهی و کنترله که بهش TFCC هم میگن که روی خودروهای هاموی سوار شده و مغز متفکر تاده. وظیفه این مرکز دریافت اطلاعات از رادار و بقیه سنسورها، ارتباط با بقیه سامانه ها مثل سامانه ایجیس و پاتریوت، صدور فرمان شلیک به لانچرها و هماهنگی با شبکه پدافندی یک پارچه سنتکام. به این صورت خیلی خلاصه و ساده کلیت تاد رو گفتیم. وقتی گفتیم رادار مورد اصابت قرار گرفته و ممکنه بقیه اجزا سالم باشن، یا تو جنگ قبلی گفتیم لانچر یا مرکز فرماندهی آسیب دیدن نه رادار و کل سامانه، اینا یعنی چی؟ مگه اینا کنار هم نیستن؟ خب باید بگیم که نه. یکی از ویژگی‌های تاد اینه که به صورتی طراحی شده که اجزای اون، یعنی این 4 تا قسمت، میتونن کیلومترها از همدیگه دور باشن. رادار معمولاً توی یه مکانی مستقر میشه که دید باز به سمت تهدید داشته باشه. لانچرها تو منطقه مورد حفاظت قرار میگیرن و مرکز فرماندهی توی یه موقعیت امن مرکزی با موانع پدافند غیر عامل مستقر میشه. همه این اجزا هم با هم لینک‌های ارتباطی امن بیسیم دارن که به هم دیگه متصلن. خب حالا بریم ببینیم که تاد چه جایگاه و ارزشی داره و اگه ضربه ببینه که دیده اونم 4 تا چی میشه. تو سطح نظامی میتونیم بگیم که تاد قلب تپنده پدافند لایه‌ای آمریکا برای محافظت از اسرائیل. تاد به عنوان یه پدافند های تک و پیشرفته که فعلا بالاتر از اون تو سطح عملیاتی تو دنیا چیزی نیست، به عنوان لایه بالای دفاع موشکی عمل میکنه و مکمل سامانه‌های لایه پایینی مثل پاتریوت. ارزش واقعی تاد به همین رادار ANTPY2 هست. این ویژگی هست که تاد رو به یه دارایی راهبردی تبدیل میکنه، نه صرفا یه سامانه تاکتیکی. تو سطح سیاسی تاد ابزار اطمینان بخشی به متحداشه. استقرار تاد توی یک کشور پیامی فراتر از دفاع موشکی صرفه. این اقدام نشون دهنده تعهد امنیتی واشنگتن به متحدانشه. همونطور که توی کره جنوبی سال 2016 با استقرار تاد یه تنش دیپلماتیک با چین درست شد که مؤید همین حرف است. تو غرب آسیا هم همینطور به کشورهای عرب و اسرائیل میخواد یاداوری بکنه که تو چتر امنیتی آمریکا قرار دارن، ولی خب با هدف قرار گرفتن این سامانه اعتبار این تضمین ها و این چتر امنیتی به آتیش کشیده شد و زیر سوال رفت. از منظر اقتصادی هم هر باتری تاد حدود 1 میلیارد دلار ارزش داره و رادار ANTPY2 بین 300 تا 500 میلیون دلار قیمت گذاری میشه. تاد نماد سرمایه گذاری 20 ساله تو لبه علمه. از ابتدای توسعه و طراحی تو سال 1992 تا استقرار اولین باتری تو 2012 چقدر زمان و میلیاردها دلار صرف این حوزه شده تا به بلوغ برسه. الان میگن که حدود 20 تا از این دستگاه ساخته شده که 8 تا 10 تاش فقط عملیاتیه که ما داریم میبینیم با یه پهباد یا کروز چند صد یا هزار دلاری چطوری این زمان و پول دود میشه و هوا میره. به صورت مستقیم هر 4 تا رادار ANTPY2 نزدیک 2 تا 2.5 میلیارد دلار خسارت به بار آورده از بین رفتنش و غیر مستقیم آمریکا رو با کاهش ذخیره راهبردی تاد مواجه کرده. گفتیم نسخه عملیاتی و قابل جایگزین تنها 8 تا هست که از سمت دیگه زمان بازیابی و یا ساخت هر رادار سامانه تاد هم سالها زمان میبره. پنتاگون برای جبران این خسارت مجبور سامانه های کره جنوبی یا جزیره گوام رو به منطقه بیاره که از اون سمت با خطرات ژئوپلیتیک مواجه میشه، اونم از سمت چین و کره شمالی. از سمت دیگه به لحاظ فرهنگ سیاسی و امنیتی آمریکا تاد نماد شکست ناپذیری تکنولوژی غرب و سپر تسخیر ناپذیر آمریکاست. این تصویرسازی بخشی از قدرت نرم آمریکاست که به متحدا و دشمنان القا میکنه که مقابله با ما بیفایده است. حالا باید ببینیم که آیا بیفایده هست یا نه. انهدام این سامانه توسط ایران این روایت شکست ناپذیری رو فرو پاشونده. الان اتفاقی که افتاده باعث مرگ زنجیره کشف تا شلیک شده. سامانه تاد بدون رادار ANTPY2 کاملا کوره. موشکای رهگیر 15 میلیون دلاری بدون هدایت رادار میشن یه سری آهن بدون استفاده. ما الان با کاهش زمان واکنش سامانه‌های پدافندی روبرو هستیم. زمان هشدار چه تو پایگاه‌های آمریکا چه تو اسرائیل از چند دقیقه به چند ثانیه کاهش پیدا کرده و رسما امکان عملیات شلیک ارزیابی، شلیک مجدد از سامانه‌ها گرفته شده. و مهمتر از همه اینها تأثیر روانی که داره، چه روی کشورهای متحده آمریکا که پایگاه به آمریکا دادن، چه خود سربازای آمریکایی تو منطقه. سربازایی که به اونا اطمینان داده شده بود که سامانه‌ها ازتون محافظت می‌کنن، اما الان سپری سوراخ شده جلوی خودشون می‌بینن. ایران با هزینه‌هایی شاید کمتر از 10% هزینه یک تاد خسارتی به آمریکا وارد کرد که میتونیم بگیم تو حوزه تکنولوژی امنیتی به یه بازدارندگی رسید. الان پنتاگون باید تصمیم بگیره بین پذیرش ریسک تو غرب آسیا یا تضعیف جبهه شرق آسیا یکی رو انتخاب بکنه. این یه پیروزی راهبردیه که با اعداد و ارقام اصلا قابل اندازه‌گیری نیست.
Oh. با فریاد محمد رضا خان بی گوش کردی مگر با سخن گیری کردی با فریاد با الله اکبر اینقدر الله اکبر بر مغز اینها کوبیده شد که خودشون را باختند و قرار کردند و از این مملکت رفتند.
ای مردم مسلمان الله اکبرتون را فراموش نکنید. الله اکبر شما بود که هیچ سلاحی در مقابل اون طاقت نیاورد. دشمن هر چه داشته باشد در مقابل این سلاح عاجز و بی‌دفاع است. الله اکبر.
زیاد حاج قاسم زیاد همه شهدا.
الله اکبر.
الله اکبر. الله اکبر. به شجاعت لشکر هیدر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. به شجاعت لشکر هیدر. الله اکبر. به سلامت فاتح خیبر. به رشادت این همه یاور. الله اکبر. دوباره بر سر مرحب نشست تیغ هیدر. دوباره بر سر مرحب نشست تیغ هیدر. شده کابوس سهیان صدای موشک خیبر. الله اکبر. همه چون عمار ابوذر. الله اکبر. همه چون عمار ابوذر. الله اکبر. علم میزنیم علم میزنیم بر قله علم میزنیم از حماس دم میزنیم با صلابت قدم میزنیم سیلی بر ستم میزنیم پایان صهیون رو ما رقم میزنیم آیان سهیان رو ما رقم میزنیم. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. یاد حاج قاسم. الله اکبر. یاد همه شهدا. الله اکبر. آی به امت شهید فرور. الله اکبر. به جان فداییان رهبر. الله اکبر. همه هستن یار و برادر. الله اکبر. همه هستن یار و برادر. الله اکبر. زمین بلرزن بگذار زمین بلرزن. زمین بلرزن نگر می شدن دل شیعان امیر المؤمنین بلرزن. ابوالفضلیم آری ابوالفضلیم ابوالفضلیم آری ابوالفضلیم. به وقت توفان ندارد امکان پسر امالمؤمنین بلرزد. به وقت توفان ندارد امکان پسر امالمؤمنین بلرزد.
حیات منت الله.
حیات منت الله. حیات من نزل الله. ما وارثان آشوراییم. حیات من نزل الله. ما وارثان آشوراییم. حیات من نزل الله. ما یار مسجد الاقصاییم. حیات من نزل الله. شده وقت مرگت سهیان. ما مثل عجل بالای سرت می آییم. الله اکبر. الله اکبر. جانم جانم آی به شجاعت لشکر هیدر. الله اکبر.
به شجاعت لشکر حیدر، به سلامت فاتح خیبر، به سلامت فاتح خیبر، به رشادت این همه یابر، الله اکبر. تحویل سال و عید نوروز برای ما ایرانی ها همیشه با نامگذاری همراه بوده.
نام های مختلفی که بنابر اولویت های همان سال برای مردم و مسئولین توسط رهبر انقلاب مشخص می شود.
حالا امسال و بعد از شهادت امام خامنه ای رحمت الله علیه،
آقا سید مجتبی خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی نامگذاری سال را بر عهده داشتند.
موضوعی که به حق اولویت همه ما از مردم تا مسئولین باید باشد.
اقتصاد مقاومتی
در سایه وحدت ملی
و امنیت ملی،
نامی که از همین روزهای ابتدای سال
باید به فکر عمل به آن باشیم.
هفده و پنجا و یک دقیقه است دوستان عزیز، در عصر یک شنبه نه فروردین 1405، زنده و مستقیم بلندای امواج شبکه رادیوی گفتگو، برنامه ایران سربلند. جناب دکتر محمد تقی نقدلی، عضو محترم کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستن. عرض ادب، درود، احترام. جناب دکتر وقت شما به خیر باشه، سپاس به پاس قبول دعوت. ایران سربلند به شما درود میفرسته.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و ملت غیور ایران که این روزها هر شب و هر روز دارن معجزه میآفرینن، عرض سلام دارم. هم تسلیت مصائبی که این روزها به سر ما آمد، شهادت قائد عظیم و شأن ما، تبریک سال جدید در خدمت از تالی و هم میهنان عزیز هستم.
خدمت طریق ماست، بسیار بسیار سپاسگزارم از شما. ضرب المثلی از گذشته های دور در میان روایت های ادیبان ایران وجود داره، از سعدی علیه الرحمه که تکلیف دشمن مشخص است اما دوستی که دشمن باشد فقط لعنت برای خود و خانواده می آورد. درباره برخی از افرادی که من این رو بارها روی آنتن هم جناب دکتر عنوان کردن که فقط فارسی رو به عنوان یک زبان صحبت می کنند، ارتباطی به ایران، ریشه داشتن در این خاک پرمهر، این هزاره های تمدنی، این تاریخ بشکوه 47 سالی انقلاب شکوهمند اسلامی، شجره طیبه که با خون پاک هزاران شهید برای صلابتش، برای حریتش، برای اقتدارش، برای قدرتش ریخته شده ندارند. روایتی که با شما مطرح خواهیم کرد، ممنونی که از عزیزانی که در خانه ملت حضور دارید و دستی گرم در حوزه قضا، به صدور کیفرخواست همکاران داخلی برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای تروریستی از سوی قوه قضاییه است. اتفاقی که در همان دفاع مقدس 12 روزه التهابات دیما هم شاهدش بودیم و این بار به شکلی پررنگ‌تر با آن همراه هستیم. روایت شما رو به شکل کلان می‌شنویم. من یکی دو تا پرسش هم با شما مطرح خواهم کرد جناب دکتر.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من الان قبل از اینکه با شما صحبت کنم یه کلیپ زیبایی را از یک بانوی زنبوردار ملاحظه میکردم که وقتی کندوی زنبور مورد هجمه قرار میگیره و ایشون و این زنبور سرباز نیش میزنه اون کسی که هجمه کرده یا احساس خطر ازش کرده، کل این زنبور بسیج میشن و علیه اون خطر اقدام میکنن. و خیلی زیباییشون به زیبایی میگفت کسی که به دفاع از وطن و خانه خودش برنخیزه، بلکه خیانت بکنه و گرا به دشمن بده، از یک حشره ناچیز هم کمتره.
درود.
و خب این مسئله ارق به وطن، ارق به خاک و میهن که در نهایت هم نفعش به خود انسان برمیگرده، چرا که از خارجی ها و از کسانی که بیرون این مزوبوم دارن زندگی میکنن کسی انتظار سود رساندن و نفع نداره. دیده این بسیاری از اشخاص که پش کردن به میهن و امروز در غربت در افسردگی های خودشون متورند و هر روز دارن قصه خیانت های خودشون رو میخورن. البته این رو بگم الحمدلله انبوه جمعیت 90 میلیونی ملت ایران همه وابسته و ریشه در این آب و خاک دارن، معدود اشخاصی که
بله،
به خاطر
بله.
نفع خودشان و به خاطر سود دنیای خودشون گرفتار خیانت هستن اینها اصلا قابل عرض نیستن و یقینا امواج میلیونی ملت اونها را حذف خواهد کرد.
به تحقیق همین گونه است، اما مسئله در نهایت آنچه که ما از اون یاد میکنیم به نوعی آینه عبرت هست. این الزاماً فقط به جغرافیای زیبای سرزمین ما تعلق نداره، شاید هم حتی همین جمله که شما فرمودید که قاطبه ملت شریف و نجیب و غیور ایران ریشه در این خاک و پایبند به مهر اون هستند و تا پای جان برای سلامتش میستند، آن معدود افراد. اما در برخی از کشورها، مثلا اگر فقط به جنگ جهانی دوم اشاره بکنیم، کشورهای مختلف متعدد اروپایی رو میتونیم بیاریم که بسیاری از افراد به عنوان حتی ستون دشمن، ستون پنجم دشمن مشغول فعالیت بودن. اما به هر حال این دست از افراد هم نیازمند شناسایی برخورد هستند تا یک، دشمنان بدانند که نیروهای اونها، این وطن فروشانی خائنان که در کوپه اشتباهی طرف نادرست تاریخ ایستادند، با وجود همه این دل مشغله ها که امروز ایران داره مورد رصد هستند، دستگاه قضا ما بر اساس آنچه که شرع عرف و روایت عدالت در ایران هست با اونها برخورد می شود. می دانم که مجلس شورای اسلامی هم بسیار پیشتر از اینها درباره این دست از افراد کارهای تقنینی رو انجام داده، اما در این روزها تعاملات بسیار گسترده تری با دستگاه قضا داره. از این تعاملات هم اگر ممکن است ببیشه، چون در خود کمیسیون قضایی هم هستید، با دوستان از شنونده مطرح بفرمایید. منت گذاشته جناب دکتر نقدلی.
بله، ما سال 99 قانونی رو تحت عنوان مجازات همکاری کنندگان و کسانی که جاسوسی برای رژیم صهیونیستی میکنن یا به وجهی اقدام میکنن مجلس شورای اسلامی مصوب کرد. در سال 1404 در بحبوحه نبرد 12 روزه و دفاع 12 روزه که مورد هجمه ی رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار واقع شده بودیم، این قانون تشدید شد و در اندک زمانی برای اجرا ابلاغ شد. لذا از حیث قانونی ما الان در این قانون اشد مجازات رو برای کسانی که به نوعی با دول متخاصم، حالا اهم از رژیم صهیونیستی، ایالات متحده یا هر کسی که به نوعی با ما در نبرد و خصومت باشه پیش بینی کردیم. در بعض موارد شخص به عنوان محارب و مفسد فعل ارض استحقاق اعدام را دارد، جایی که واقعا این مسئله صدق عنوان افساد فعل ارض بکنه که در قانون دقیقا چارچوبه هاش مشخصه.
بله.
که بلا فاصله با در سریع ترین زمان حکم اعدام صادر میشه و حکم اعدام هم اجرایی میشه. خب در بعض مواردی که مسئله کم، و این را هم بگم، حتی در این حال تو این قانون که مصادیق ذکر شده به کیفیت مثلا تجهیز وسایل ارتباطی گرا دادن تا فرستادن کلیپ ها و تصویر ها و مسائلی از این دست، ولی عناوینی که در مواد این قانون اومده است همش عناوین عامه، یعنی هر گونه همکاری رو شامل میشه که مصداقی از مصادیق همکاری بیرون نمانه. از اون طرف خب شما این روزها ملاحظه میکنید که قوه محترم قضاییه دارد به سرعت اقداماتی رو انجام میده. البته بنده پیش از این تماس شما با معاونت پارلمانی قوه تماس داشتم، راهکارهایی را برای سرعت بخشیدن این قضیه با هم تعامل میکردیم که بنا شد اقدامات لازم رو انجام بدن.
بله.
توقیف اموال کسانی که به یه نوعی در آب آسیای دشمن ریختن را این روزها اخبارش رو شما در رسانه ها ملاحظه میکنید. مواردی که خب در همین شبه کودتای اخیر بود که بعضن حتی به اجرای حکم اعدام انجامید، و البته یقینا در روزهای آتی از سوی قوه قضاییه اقدامات معجلتر و سریعتری اقدام خواهد شد. اونی که بنده الان دارم در راستای این تعامل دنبال میکنم اینه که با توجه به شرایط جنگی ما خودمون رو مقید به مواعد آیین دادرسی کیفری نکنیم، چرا که آیین دادرسی کیفری این نقص را دارد که الان هم ما در کمیسیون قضایی مشغول اصلاح اون هستیم که عمدتاً برای زمانه صلح تعبیه شده و موادی که برای رسیدگی و اعتراض